با کسب اجازه از همه عزیزان حضار و محترم، خصوصا استاد گرامی جناب آقای نبویان که منت می‌گذارن هر شب شرف حضور دارن در مجلس. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين حمدا نؤمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق الى رضاه وعفه. الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي الوافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أب الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في المكان من الأزل إلى الأبد. بمحضر حضرت صاحب الأسر والزمان قطب عالم إمكان مولانا بقية الله الأعظم صلواتي تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. مجددا تبریک عرض میکنم محضر یکایک که سرورانمون عزیزان حضار محترم آقایان و بانوان محترمه و غنیمت میشمرم فرصتی که در اختیار حقیر گذاشته شده چند جمله‌ای در رابطه با سوالاتی که در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام هست محضر عزیزان مطالب رو عرض کنم. امید که مجلس ما مورد توجه خاصه حضرت زهرا واقع شود و مرضی رضای امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. یه دعا برای سلامتی آقا بخونیم که انشاءالله آقا نظر محبتشون رو به مجلس ما مثل همیشه داشته باشن. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعت من رحمتک. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اگر از وسوسه نفس و هوا دور شویم بی شکی ره ببریم در حرم اسرارش. خب امروز جمعه بود دیگه، متعلق به آقا حضرت صاحب. مستحضرید که روز جمعه به سه جهت به امام زمان ارتباط داره. یکی این که خب مولد حضرت و روزی که امام در اون روز متولد شدن جمعه است. آقا در سحر جمعه نیمه شعبان، نصف شعبان، نیمه شعبان پا به عرصه وجود گذاشتن و عالم رو به شرافت خودشون مشرف کردن. دوم، هذا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک. دیرزم عرض کردم که انشالله روز ظهور جمعه باشد چون سید الایام. سوم، روزی است که متعلق به آقا صاحبه. روزهای هفته میدانید که مثلا شنبه متعلق به پیغمبر، یک شنبه و امرالمومنین حضرت زهراست. روز جمعه متعلق به حضرت صاحب ارواح الله الفداست. قربون امام زمان بشین. آن خورشید تابنده بی نظیر عالم که انشالله این چشمای رمد دیده ما به جمال آقامون حضرت صاحب ارواح الله الفدا روشن بشه. مطلب اولی که من میخوام وارد بشم و بحث بکنم که حالا از قبلش هم اینو بگم خالی از لطف نیست، از القاب امام زمان یکیش جمعه است. شنیده بودیم جمعه، جمعه اصلش اینه، از القاب حضرت صاحب. حالا اولین مطلبی رو که میخوام مطرح کنم اینه که دلیل بر وجود امام زمان ارواح الله الفدا چیه؟ بالاخره آقا شما میگویید امروز امام زمان حاضر است و ناظر است و شاهد است و حی است و همینا رو میگی دیگه، چه دلیل؟ اولین دلیل رو که بنده عرض میکنم که از احادیثی است که شیعه و سنی قبول دارن و به تواتر این شهادت دادن. حدیث متواترم یه حدیثیه که دیگه هر فقیهی بذاری جلوش فتوا میده. حدیث معروف ثقلین، کی میتونه بخونه حدیث ثقلین رو؟ یک روزی خدا رحمت کنه ارواح شما رو بخونید. انی فعترتی، یه روزی پیامبر رحمت فرمودن من دارم میرم ولی دو تا شیء گرانمایه رو در میان شما گذاشتم، کتاب خدا حبل ممدود من الارض الى السماء من السماء الى الارض بخشید، بعد دوم و اترتی اهل بیتی. خب این چجوری دلالت میکنه بر ظهور حضور امام؟ چجوری؟ ادامه و تتمه روایت که لن یفترقا، بقیشیه حتی یردا علی الحوض، این دوتا هیچ موقع هم جدا نمیشه. آقا به تمام مقدسات عالم امام عسکری از دنیا رفته، امام عسکری نیست دیگه، امرو امام عسکری با قرآن نیست، قرآن تنها موند. صادق مصدق عالم فرموده این قرآن تا به صبح قیامت نباید تنها بمونم، یعنی اهل بیت من اطرت من جدا نمیشه که. پس باید حجت خدا حی باشد، زنده باشد. چرا؟ چون صادق مصدق وعده داده لن یفترقا، هیچ موقع اینا هم جدا نمیشه. خب این خیلی مطلب مهم است. امام زمان مع القرآن و القرآن مع، بفرمایید امام زمان همراه. شبیه به این رو در رابطه با امیرالمؤمنین داریم، یه وقتی این دکتر عصام العماد، البته نکته بگم ترنن للباب تو پرانتز، شنیدنش خالی از لطف نیست، فضلی از فضائل حضرت امیر گفته بشه، اگرچه که نه مراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی. آقای دکتر عصام العماد رو که میشناسین دیگه، میشناسین؟ بله؟ حالا کسی جرأت هم نمی کنه بگه میشناسم. خدمتون عرض بکنم که ایشون مستبصر شده، شیعه شده، ایشون وهابی بود. پارسال یه همایشی بود آجاقا در کربلا، همایش قمیص الحسین علیه السلام، توفیق داشتیم اونجا حضور داشتیم، ایشون هم آمده بود، دکتر عصام العماد. به مطلبی رو من از ایشون پرسیدم که حالا جا نداره الان بخوام عرض بکنم، اونی که لازمه رو خدمتون میگم که ارتباط داره به بحثم. به ایشون گفتن آقا چی شد شما شیعه شدی؟ و علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه بلا فصل پیغمبر پذیرفتی. چون تفاوت ما و دنیای عامه تو اینه دیگه، من میگم خلیفه بلا فصل پیغمبر کیه؟ امیرالمومنین. و اون کسانی که اومدن ادعا کردن که ما خلیفه ایم، اینا همشون تو گمراهی و ضلالت. خلیفه به حق پیغمبر امیرالمومنین. چی شد؟ بعد ایشون فرمود اون حدیثی که من رو متحول کرد و باعث تشیع من شد، این روایت مشهوری است که در کتب اهل سنت فراوان نقل شده پیغمبر فرمودن علی مع القرآن بفرمایید و القرآن مع علی. شنیده بودین اینو؟ یه از روایت های معتبر ها در کتاب های اهل سنت، علی با قرآن است و قرآن با علی. بعد ایشون ادامهش قشنگی، گوش بدید، یه تعبیر داره که من کس دیگه نشنیده بودم، خیلی جالبه، اصلا راز تشیع دکتر عصام العماد اینه. بعد ایشون میگفتش که ادامه روایت اینه، پیغمبر فرمود اینی که علی مع القرآن نه مثل این دوتا انگشت، مثل انگشت سبابه و وسطا، اینو ما بهش میگیم سبابه، شما میگید اشاره، اینه میگیم انگشت وسطا، شما میگید وسط. پیغمبر فرمود مثل علی ابن ابی طالب و مثل قرآن مثل این سبابه و این وسطا نیست. چون چرا؟ چون یکی نزدیکه، یکی بلندتره دیگه، یکی بلندتر. پیغمبر دو تا سبابه رو کنار هم قرار دادن، فرمودن مثل علی و قرآن اینه، هیچ کدام بر دیگری برتر نداره. تعبیر پیغمبرم اینه، انی تارکن فیکم ثقلین، دو تا ثقله. درسته حالا تو بعضی از آموزه ها خواستن بگن مثلا ثقل اکبر قرآن کریمه، از اون ورش هم داریم، نقضشو داریم، گفتن ثقل اصغر اهل بیت عصمت و طهارت، ولی تو این نقل اینه. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمود، من حرف دکتر عصام العماد رو دارم میگم، حالا روایت هم همینه، که آقا پیغمبر فرمود مثل علی و قرآن مثل این دوتا انگشت. خب نتیجه خیلی نتیجه قشنگیه. شما مگر نمیگویید علی ابن ابی طالب مع القرآنه و قرآن با علی است؟ به عبارت بهتر علی مثل قرآن شد دیگه، درسته؟ ادله هم شد. می شود، تعبیرشون این بود، می شود وقتی بگی، ها بذارید حرفشو دقیق بگم، وقتی بگی علی ابن ابی طالب، باشه دیگه، بالا به دردم نمیخوره، دست درد، دست شما درد. وقتی بگوی علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم، مثل این میماند که بگویی کتاب خدا کتابه، بفرمایید. میتونی بگی قرآن، نعوذ بالله، خاکم بر دهن، بگی آقا کتاب اول مثلا مال فلانی، دوم فلان، سوم فلان، کتاب چهارم قرآن، میتونی همچه حرفی رو بزنی؟ بعد چجوری شما میای میگی آقا اول ببخشید فلانی 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 پتومت رو بیاری، بعد در نهایت مثلا میگی خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، چجور میشه؟ مثل این میماند که کتاب خدا رو تو ردیف چهارم قرار بدی، شدنی نیست. ایشون میفرمود راز تشیع من این بود، دیدم وقتی پیغمبر فرمودن علی مع القرآن و القرآن مع علی، دیدم نمیشه. خب یه نکته، این حدیث ثقلن یه دلیل بسیار مهمی است برای وجود حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا توی این. مطلب دوم، بحث تصریحاتی که برای حضرت صاحب داریم اهل بیت. تک تک امامان معصوم، آقا تک تک امامان معصوم به آمدن حضرت مهدی علیه السلام در آینده تاریخ اشاره کرد. همینجا من یه نکته بگم، صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا عطاهم اجمعین. حاجا خوش آمدید، از ادبتون ببخشید. داستان حضرت مهدی، آقایون، حاج خانمای محترمه، یه نظیر داره تو تاریخ. میدونید نظیر داستان حضرت مهدی داستان کدوم عزیزه؟ داستان سیر الشهدا. همانطوری که امام حسین قبل از اینی که پا به عرصه وجود بگذارد تمام اقوام و تمام پیشینیان سید الشهدا می دانستند که یک روزی سبتی برای پیغمبر آخر الزمان متولد می شود و در کربلا فتح الفتوح می کند و آره دیگه، داستان حضرت مهدی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی در بهار 45 میگه که 300 سال بشنوید شاید نشنیده باشید، قبل از ولادت وجود مبارک پیامبر 300 سال در روم زمین رو حفاری میکردن، از دل زمین یک سنگی در آمد، که به زبان رومی اشعار نوشته شده بود. وقتی اشعار رو اومدن برگردونن به زبان عربی شد این دوتا بیت: اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی. اون امتی که امام حسین رو در آینده تاریخ میخوان به شهادت برسونن، اینا فکر کردن مشمول شفاعت پیغمبر آخر الزمان قرار میگیرن، ابدا اینها در عذابن. 300 سال قبل ولادت پیغمبر، داستان امام زمان هم همچه داستان، هنوز آقا پا به عرصه وجود نگذاشته، اهل بیت بشارتشو دادن. امام صادق علیه السلام کلی گریه کرده در فراق امام زمان، قربون آقا حضرت صادق بشه. وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر کلی در رابطه با حضرت مهدی و قربت امام زمان علیه السلام حرف زده، حتی نازلتر از اهل بیت، یعنی دورها میدونستن، یعنی کسانی که تو سلسله امامان معصومین نبودن میدونستن که در آینده تاریخ قرار همچی آقای نورانی در کنار خانه خدا طلوع کنه و عالم رو به شرافتشون مشرف کنن و عالم رو پر کنن از عدل و داد بعد از این که پر شده از ظلم و جور. یه نمونه بارزش اشعار جناب دهبل خزایی. شنیدین اشعار دهبل رو؟ شروع کرد مفصل شعر گفتن برای اهل بیت، یکی یکی اسم اهل بیت، اسمت و طهارت رو برده تو اشعارش و اشاره کرده به مصائبش. از اهواز بلند شد آمد به کجا؟ مرو، برای اینکه شعرش رو محضر امام رضا علیه السلام بخونه. تو مسیر هر کی ازش درخواست میکرد میگفت من فقط باید محضر آقا حضرت رضا بخونم، نمیخونم. رسید خدمت امام رضا علیه السلام مفصله. وقتی اشعارش رو خوند، همچون یکی یکی شروع کرد عرض کردن، اشاره کردن به مصائب اهل بیت تا رسون به امام زمان ارواح و ناله الفدا، اینا رو اینجوری خوند: خروج و امام لا محالت خارج و یقوم و الاسم الله و البرکاتی. امام رضا علیه السلام که اینا رو شنیدن در رابطه با حضرت مهدی است دیگه، یعنی به تمام مقدسات عالم آینده تاریخ امام زمان خارج میشه، میاد به پهنای سورک حضرت رضا گریه کردن. بعد رو کردن به دعبل، فرمودن دعبل نطق علا لسانه که روح القدس به هذین البیتین. این دوتا بیت رو تو نگفتی یا روح القدس به دهنت داد؟ هنو امام زمان متولد نشد. برای امام زمان شعر میگن، آره، حتی افرادی که خارج، اینجور معروف بود، اینجور مشهور بوده، میدانستن حتی. که بعد میگه شعرام که تموم شد آقا رفتن داخل حجره، بس بگم دیگه، غلامشون رو صدا زدن، غلام رفت داخل حجره، برگشت یه صد دیناری، یه کیسه صد دیناری گذاشت جلو من، میگه منم که چشم افتاد به پولا، گفتم آقا من این شعرها رو برای دنیا نخوندم و نگفتم. اینا چی آقا؟ گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. گفتم برگردون به آقا، به این غلامه، گفتم برگردون به آقا، به آقا بگو اگر بزرگواری کنن به جای این پولا، اون قمیص مخصوصی که در اون قمیص، اون پیراهن مخصوصی که در اون پیراهن نماز خواندن رو به من بدن، نماز شب خواندن رو به من بدن. این کیسه پول رو غلامه برگردوند، طول نکشید دوباره با یه کیسه ای آمد، با یه ساروغی به قول ما، و اون صد دیناری هم بود. گفت آقا فرمودن این صد دیناری رو همراه داشته باش، به کارت میاد. احسان اهل بیت رو هیچ موقع رد نکنید. مثلا برگردوندن احسان اهل بیت بی ادبیه، یادتون باشه. حالا اینو من عرض کردم محضرتون. این لباسی هم که خواستی خدمت شما، اینم لباس رو گرفت و تشکر کرد، راه افتاد. تو مسیر که می آمد رسید به یه جایی، اون چیزی که توی نقل داره بین نیشابور و هرات، حالا کجا بوده نمیدونم، اسیر راهزنا شد. راهزنا تمام اموال رو گرفتن، یعنی با یه کاروان میرفت، هر آنچه که بود رو بردن، من جمله اموال جناب دهبل که این پیراهن مخصوصه. بفرمایید، حضرت رضا علیه السلام در میان سارو بود، اینا همه رو کت بسته بودن. خلاصه داستانش شنیدنیست، گوش بدید. و اینا همه منتظر این بودن که بالاخره این راهزنا برند و بعدم اینا ها بلند شدن و بقول ادامه راه رو برن با جیب خالی و دست خالی و اینا. میگه تو لحظه ای که من رو داشتن کت میبستن، یه بند خدایی از همین دزدا شروع کرد اشعار من رو خوندن. دیبل میگه یه شعرهایی میخوند که بالاخره مال من بود. میگه وقتی شعرها رو خوند رو کردم بهش، گفتم که صاحب این شعرها رو میشناسی؟ شاعرش رو میشناسی؟ گارش شنیدم یه آقاییش به نام دیبل ابن علی. میگفتم مرد حسابی، انا دیبل. باور نمیکرد، گفت انت دیبل؟ گفتم آره. گفت بذار من برم پیش رئیس دزد، اون شادزدمون، ببینم. اونی که تو روایت داره اینو مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرده، میگه شادوز سر تپه وایستاده بود مشغول نماز، نماز میخونه. آقا شادوز دو نماز؟ آره ما دزدایی داریم که یه روزی تو صف اول نماز جمعه میشستن، الان هم کانادا هم خیلی خوب به حسب ظاهر دارن زندگی میکنن، همیشه بوده و هست. رفت و گفت مرد حساب میدونی کیو دستگیر کردیم؟ گفت نه. و دیبل گفت راست میگو؟ آره. گفت بیاریدش. دیبل را آوردن پیش این ابول سراق به قول این شادوز. وقتی دیبل رسید به این گفتش که تو دیبلی؟ انت دیبل؟ گفت بله. گفت شنیدم پیش امام رضا کولاک کردی؟ گفت آره. گفت بخون اون اشعار. شروع کرد، خیلی جالبه، خوشمزه است، شروع کرد اشعاری که محضر امام رضا خونده رو دوباره پیش این دزد خون. مجلس روزه‌ای به پا شد، تمام این دزدا دوره هم های های گریه میکردن. آقا گریه کنه دزد داریم تا دلت بخواد؟ داشتیم در طول تاریخ، این هم یه نمونش. اینقدر خلاصه اینا حال کردند و به وجد آمدن، دستو داد گفت همه رو دست باز کنید، تمام اموالشون هم برگردونید به گل روی دیبل و به خاطر شرافت ایشون و وجود ایشون. و خلاصه همه اموال رو دادن، راه افتاد طرف قم. زود بگم که نمانه بحثم، همین که رسیدن به شهر قم، قبل از اینکه دیبل هر کجا میمد وارد بشه، قبل از اینکه خودش بخواد وارد بشه، شعرش میرفت، مردم دهن به دهن نقل میکردن، گوش به گوش منتقل میشد. رسیدن به شهر قم، همه دورش کردن آقای دیبل باید شعر رو برای ما بخون. گفت من یه بار میخونم، همه رو تو مسجد جامع جمع کنید. همه رو جمع کردن، رفت روی منبر شعرش رو مفصل خون. شروع کردن آقا به اینا سله دادن، و چه سله ها، همیجور پشت سر هم سله بود که به اینا میدادن، به جناب دیبل میدادن. اینم خلاصه سله ها رو گرفت. بعدم یه حرفی از دهنش در رفت، بلا گفت، گفت شما هر چقدر هم که به من بدید، اون سلهی که امام رضا به من داده خاص الخاص امام رضا، پیرن تنشون رو به من دادن، پیرن مخصوصی. آقا تا اینو گفت مردم همه ریختن دورش، گفتن که پیرن امام رضا رو باید بدی به ما. به 10,000 دینار، این صریح تاریخ، اون چیزی که من به ذهنمه، حاضریم اینو از شما بخریم. به مبلغ شگفتی. گفت نمیدم، این یادگاری حضرت رضاست، به هیچ عنوان بتون. گفتن تهش یه ذره پارچه از این لباس امام رضا جدا کن بده ما. گفت نمیدم. آقایی که شما باشی نداد، سوار مرکبش شد، رفت رسید به یه قریه ای از قریه های نزدیک قم. یا آقا دزدا دورش کردن، گفتن عجب، شنیدیم پیراهن مخصوص امام رضا رو داری ها. یه فز کتک مرتب زدنش، پیراهن هم گرفتن ازش. ناراحت برگشت محضر بزرگان قم، گفت پیرن رو بردن. بزرگان قم گفتن ما نمیتونیم کارش بکنیم. بالاخره رفتن رو دزدا رو پیدا کردن. دزدا گفتن که نگاه کن، ما حاضریم پولش رو بدیم، ولی از پیرن خبر نیست. خلاصه به التماس و اصرار یه تیکه از پارچه رو به دیبل برگردوندن. که داره ایشون وقتی رسید به شهر و دیارش، دید که تمام اموالش رو دزده برده، یعنی رسید به خونش در اهواز، دید همه اموالش رو در نبودش آقا دزده برده. چه دزد در دزدی شده امشب، والا همه اموالش رو آقا دزده برده. بعد با اون 100 دینار امام رضا علیه السلام تمام اون چرا که برده بود رو جبران کرد. بعد یادش اومد از اون جمله‌ای که از رضا فرموده بود این پول رو داشته باش به کارت. بعد چیکار کرد؟ و بله اون نکته باز مهمترش اینه که یه کنیزی داشت که خیلی بهش ارادت داشت و علاقه. این کنیزه مبتلا شده بود به چشم درد خیلی عجیبی و دکترها گفته بودن در اثر این چشم درد چشماشو از دست میده. یهویی رفت و این فکر که من اکسیر اعظم همراه همه، پارچه رو گذاشت بر چشم این کنیز و نوشتن که صبح که پارچه رو برداشت نور چشم برگشته بود، بهتر از موارد قلب. معجزه پیراهن حضرت رضای تیکه از پارچه‌ای که امام رضا علیه السلام مرحمت کرده بودن بهش. حالا حرف سر چی بود؟ از کجا رسیدن به اینجا؟ حتی افرادی که خارج از سلسله جلیل اهل بیت بودن قبل ولادت امام زمان میدونستن آقا میخواد بیاد، برای آقا شعر گفتن، اینو مورخین نقل کردن، خروج و امام لا محالت خارجون، اینا اشعار کی؟ اشعار جناب دهبل قربونش بشن. یه نکته دیگه بگم، اینم باز شنیدنش بد نیست. یه حرفی دارن آقایون فلاسفه، میگن عدل و دلیل علا امکانشه وقوع و فلخارج. مثل این میمونه که الان یه نفر با یکی دیگه داره بحث میکنه که آقا آیا میشود یه قرصی در عالم باشه که این قرصه رو بندازی مثلا توی آبی که ولرمه، این آب یهو جلو چشم شما شروع کنه قلقل زدن یا این سرد تگری بشه. اینا دارن با هم دیگه بحث میکنن، یهو یه نفر راه میرسه از جیبش یه قرص برمی‌داره میندازه تو آب، این شروع میکنه قلقل کردن. فلاسفه میگن نگاه کن دیگه تمام بحث‌های شما با این چی شد؟ حل شد دیگه، نگاه کن این قرصه. عدل و دلیل علا امکانشه وقوع و فلخارج. من و شما نشستیم اینجا بحث میکنیم یا یه عده تو عالم دارن بحث میکنن که آقا امام زمان حضور داره نداره هست نیست، قربونت بشم یه عده محضر امام زمان رو درک کردن. وقوع و فلخارج، یه عده آقا رو دیدن مشرف شدن محضر حضرت صاحب علیه السلام. یه نمونه بارزش مرحوم آجلی بغدادی، بخونید حکایت آجلی بغدادی رو در این کتابایی که آمده و مثل مفاتیح الجنان، داستان مفصلی که آجلی بغدادی نقل میکنه. میگه وقتی رسیدم محضر اون خورشید دیدم با همه مردم عالم متفاوته، حس کردم که یه شخصیت جداگانه است بی‌نظیره. شروع کردم یکی یکی سوالاتم رو پرسیدم، سوالاتی که خیلی ها میپرسیدم توش میموندم، بهتری جوابها رو گرفتم. که یکی از اون سوالاش باز من به مناسبت نیمه شعبان و زیارتی سیر الشهدا بخوام عرض بکنم، میگه به آن خورشید تابنده گفتم آقا یه روایتی نقل میکنن از شخصیتی به نام سلیمان اعمش، که این سلیمان اعمش میگه من یه همسایه داشتم، یه همسایه من ناسبی بود، منکر زیارت امام حسین علیه السلام بود. یه روزی بهش گفتم نظر در رابطه با زیارت سیر الشهدا، گفت این بدعتی است که شیعیان درست کردن. بعد همین آدم در عالم خواب میبینه که مشرف شده تو حرم سید الشهدا علیه السلام، هودجهایی داره از آسمان میآید. یکی از اون هودجها که خیلی ویژه و خاصه، کاغذهایی رو داره توی زوار و زائرین تقسیم میکنه. روی کاغذ میگه دیدم نوشته است امان من النار لزوار ابی عبدالله الحسین فی لیلت الجمعه. گفتم آقا همچی داستانی رو نقل میکنن از سلیمان اعمش نام، درسته؟ یک نگاهی آقا به من انداختم فهمودن که والله قسم صحیح است و تمام اشکم از کنار چشمشون جاری شد. فرمود هر کسی جدم سید الشهدا را در شب جمعه زیارت کند امانون امانون من النار، برای او امان است از آتش جهنم. خیلی محضر امام زمان مشرف شدن. بعد طرف میگه آقا میشه؟ آره که میشه، همون که عرض کردم عدل و دلیل علا امکان شی وقوع و فلخارج. خب یه مطلب دیگه، مطلب دومی که اینجا میخوام عرض بکنم، مطلب اول رو تمام، دوم قیام حضرت صاحب علیه السلام چجوریه؟ به قول بعضی ها میگه آقا چجوری امام زمان میخواد با شمشیر بیاد به جنگ تکنولوژی و صنعتی که امروز شما میبینید چقدر پیشرفته شده در عالم؟ پاسخش یه جمله است، شما امام زمان رو قیاس به نفس نکن. درد بی درمان بعضی از بزرگان اهل معرفت و مکتب معارفی ما اینه که آقا در به در دنبال مقایسه کردن امام زمان با افراد معمولی عالم. وقتی هم که من میگم افراد معمولی عالم، منظورم متوجه این دیگه، از شیخ اعظم شیخ انصاری بگیرید تا آخرین مرجع تقلیدی که از دنیا رفت، اینا همه معمولی های عالم. حالا یه چهار تا نماز شبی خوانده خب یه کمی خاص تره از انسان های دولت، همه معمولی. دلیل معمولی بودنمون هم این الان بزرگترین مرجع تقلید شیعه اینجا نشسته باشه. هر بزرگواری که از خوابش بگیره میتونه این پلک چشمش رو کنترل کنه، مدیریت کنه؟ نه. ببخشید، مدیریت قوه ماسکه داره؟ نه. بعد چجوری شما میخوای این شخصیت رو مقایسه کنی با شخصی که در جامعه میخوانیم بکم یمسک السما انتقع علی الارض؟ میخوانید یا نمیخوانید این حرفا رو؟ اینا قابل مقایسن با هم دیگه؟ درد بی درمان خدا وکیلی. یه سری افراد هر چی هم میگی فایده نداره، همش دنبال مقایسه مقایسه کردن. آقا نداریم همچه حرفی. امام معصوم تافته جدا بافته است. حرف من هم نیست، امیرالمومنین فرمودن لا یقاس بنا احد، هیچ کی تو عالم هستی به ما مقایسه نکنی، هیچ کی. عباراتی که تو جامعه کبیره است رو خدا وکیل دقت کنید. آتاکم الله، آقا آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا به شما یه چیزایی رو داده که به هیچ کس در عالم هستی نداده. بعد طرف میبینید که فیگوری آدمای عارف رو هم گرفته، میگه نه آقا تمام صفات امیرالمومنین رو امروز من در خودم میبینم. متاسفانه کتاباش هم تو کل کشور داره نشر میشه به عنوان شخصیت عارف علامه. من اینی که دارم عرض میکنم نسته ها، دارم تصریحات رو میگم. نه آقا تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیرالمومنین زکی، به قول اون بزرگوار. تو امیرالمومنین رو شناختی؟ اصلا امیرالمومنین کیه؟ چی کار است تو عالم که بعد میای همچه حرفای رو میزنی؟ که من همون تسلط رو دارم، من همون خصوصیات اخلاقی رو دارم. و شاگردان ایشون امروز این طرح بی نهایت شویی که اصل انحرافه و متاسفانه در رسانه هم داره تبلیغ میشه توسط شاگردان همین آقا و صاحبان این چنین اندیشه‌ای داره ترویج میشه. هیچ کی هم نیست که صداشو بلند کنه اعتراض بکنه. آقا طرف مشرک به اهل بیت، نگاه کنید، یه وقت طرف شرک به خدا داره، یه وقت شرک به امام معصوم داره. این شرک به امام معصومه. آقا میشه من همه اون خصوصیات امیرالمومنین رو امروز من دارم. به صریح گفته نص کتابش. بعدم میگه آقا عمده فواید ظهور، این خیلی مهمه علممه، عمده فواید ظهور مال اون کسیست که به انسان کاملی چون من نرسیده باشه. یعنی چی اینو من بازش کنم؟ یعنی چی؟ یعنی این که نگاه کن، مثلا ظهور حضرت صاحب علیه السلام 100 تا فایده داره، خب 80 تا فایدهش مال اون کسیست که به مثل منی نرسیده. یعنی اگر شما در دنیا به مثل منی وصل شدی، ظهور صاحب الزمان چندان برای شما فایده نداره. یه حرفا رو شما شنیدین؟ یه حرفا حرفای همین آقایون است که الان دارن بی نهایت رو در کل کشور نشر میدن. تو شهرهای شما هم گاهی کتاباشون میاد، زیر پرچم حضرت رضا علیه السلام کتاب رو میدم به شما، غافلی از این که صاحب این فکر و صاحب این اندیشه کیه. عمده فواید. بعد یه حرفی دارم میگه نگاه کن، اصلا ولایت امام زمان ارواحنا له الفدا عین همون ولایت مال این عارفیه که من دارم میگم، مال ایشون. فقد اتصل، این تعبیرشون اینه، میگه من اتصل بهم فقد اتصل بالامام، هر کی به اینا وصل بشه، آقا من رسیدم مثلا به سید فلانی، خب فقد اتصل بالامام، من به امام وصلم. سریع عبارتش فرقی نمیکنه، تو به این که برسی کنه به امام رسی. اینا رو میپسندین؟ الان اینا با اعتقادات شما میخونه این حرفا؟ خدا وکیلی این تفکر اون افرادیست که دارن بی نهایت رو تو کل کشور با پولای گاهی میبینید امام رضا و آستان قدس نشون. این تفکرشون، حالا تفکر با تفکر شیعه همسان نیست. این تفکر امام هادی در جامعه کبیره نیست آقایون، این تفکر امام هادی علیه السلام در جامعه نیست. ما نقد داریم، ما انتقاد داریم به این حرفا. این حرفای گناوادی هاست، این صوفی ها اینجا. بله صوفی قائل به ولایت نوعی است. ولایت نوعی یعنی چی؟ همونی که جناب مولای رومی میگه آقا در هر دور یک ولی است، خواه از نسل علی خواه از نسل بفرمایید عمر. یه حرف اوناست، ما اینا رو قبول نداریم. ما میگیم اهل بیت عصمت و طهارت، این 14 نفر تافته های جدا بافته عالم، خصوصیتی که امام معصوم علیه السلام داره، ویژگی های امام معصوم منحصر به خودش، هیچ کسی در عالم هستی با امام معصوم قابل مقایسه نیست. هیچ کسی در عالم هستی با امام معصوم و حجت خدا قابل مقایسه بفرمایید نیست. هر کجا خواستی قیاس بکنی خطاست. حالا اینو شما در رابطه با امام درک کن. امام یک تافته جدا بافته است، معید به تأیید پروردگار، منصور به نصرت خدا. خب این چنین شخصیتی میخواد بیاد به جنگ تکنولوژی میاد. شما امام رو فکر کردی یکی مثل خودت حالا یه حدی بالاتر؟ با فرق داره امام، فرق داره امام. من یه نکته بگم دیگه کم کم بحثم رو جمع کنم، خسته نشید. در داستان فتح مکه، پیغمبر عظیم الشأن اسلام چجوری مکه رو فتح کرد؟ شنیدین؟ با فکر. میدونید که در فتح مکه خونریزی را نیفتاد؟ چجوری آقا؟ عقل پیغمبر. چیکار کرد حضرت قبل از اینی که بخوان وارد مکه بشن؟ دستور داد به این که تمام اصحابشون همه خضاب بکنن به رنگ سیاه. فرمود که میخواین احرام ببندید، دیدید لباس احرام، ما احرام که میبندیم شیعه بگید این شونهشو میپوشونه، درسته؟ سنیا میندازن زیر، نمیپوشونن، عامه نمیپوشونن، ما میپوشونیم. پیغمبر در فتح مکه دستور داد که نپوشونید، بازو بیفته بشون. همه هم خضاب کردن به رنگ سیاه. برای چی؟ گزارشگرای قریش، گزارشگرای مشرکین وقتی آمدن، خبرچینا وقتی آمدن خبر بدن، گفت شما فکر کردید که این آقا با یه مش پیرپاتال داره میاد؟ برو بابا، کلی جوان، این همه جوان رو پیغمبر کجا آورده دور خودش؟ همه رنگای ریشا و سر و صورت همه سیاه. اینقدر اینا وحشت کردن، این که قرآن میگه گاهی ما پیامبرمان را با لشکری از ملائکه یاری کردیم، گاهی ترس انداختیم به دل دشمنمون، که امام زمان ارواح الله الفدا هم در آینده اینجوری میخواد پیغمبر خدا یاری کنه بخشه. ترسیدم، گفتم، ما فکر میکردیم که همه پیران، در حالی که شنیدیم یه تار موی سپید توی اصحاب پیغمبر نیست. دروازه رو باز کردن، مکه فتح شد. امام زمان تفکر اینجوری داره، با عقل پیغمبری میخواد بیاد عالم رو فتح کنه. میتونه به گونه عمل بکنه که اهل خونریزی هم اتفاق نمیفته. بله میتونه. تو آقا رو قیاس با خود کردی، حالا میگی یه حدی بالاتر. غلطه این حرف، باطله این حرف. امام تافته جدا بافته است. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی. حالا بس بگم دیگه، در مشهد میشناسید شیخ حسن علی نخودکی رو؟ که قبرش کجاست؟ بله، حرم امام رضا. کجای حرم امام رضا؟ صحن کهنه، صحن انقلاب. آفرین. قبر شیخ حسن علی اونجاست. یه وقتی شاگرد ایشون میگه رفتم بهش گفتم استاد شنیدی خارجی ها کلاغ آهنی ساختن، هواپیما اون موقع کلاغ آهنی ساختن، امام زمان چجوری میخواد بیاد به جنگ این کلاغ آهنی؟ یک نگاهی به من کرد، فهمم تو توقع ندارم اینقدر بی معرفت باشی. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله باشون کن. یه میخی در آورد زد رو زمین نخودک. نخودک همین منطقه نزدیک سمزغند مشهدمون بوده، اونجا زندگی میکرد. ایشون میگه زد هر وسیله ای از وسایل نقلیه به اینجا میرسید. او ماشینای دودی سابق که بودن، درشکه ها می آمدن اینجا متوقف می شدن، قدمی از قدم جلوتر برمی داشت. آدم ها که می آمدن نمی تونستن برن جلو، میخه شد در آورد، عبور و مرور رو آزاد کرد و این میخه. بعد رو کرد بهش گفت فلانی معلوم نیم من نوکر دست چندم صاحب زمان باشم، این چنین قدرتی دارم؟ حجت خدا قدرت ندارد، حجت خدا قدرت نداره. امام بخواد بیاد با شمشیر به جنگ تقاره، دو تا نکته در نظر داشته باشی. یک، مغز ما با عقل مبارک او متفاوت همه ماست، به خودت قیاس نکن. چنانی که پیغمبر با دست خالی عالم رو فتح کرد. خب دوم، وجود مبارک پیامبر، وجود مبارک امام زمان ارواح الله الفدا فلایت داره بر تکوین. هر کار رو بخواد اراده کنه میتونه تمام اون موشک‌ها رو از کار بندازه. امام دیگه حجت خداست. دو تا نکته دیگه اینجا من یادداشت کرده بودم که وقتم گذشت، فقط تیترشو میگم. ثمره اعتقاد به صاحب زمان چی؟ آقا امروز من عقیده و باور داشته باشم به امام حی حاضر ناظر، چه فایده داره تو زندگی من؟ خیلی فایده داره. یکی از فایده‌های مهمش که حاج آقام تحویل گرفتن اینه که ما اگر باورمون رو به امام زمان تقویت می‌کردیم، خلوتامون می‌شد مثل جلوتامون. شاید گفتم محضرتون، یه عزیزی از عزیزان میگفتش که در تهران رفتم توی شیرین فروشی، گفتم یه 2 کیلو شیرین خشک به من بده. میگه یه جعبه خالی برداشت گذاشت روی وزنه. آقا این شیرین فروش ببخشن منو، میگه وزن کرد، بعد جعبه رو برداشت، مثلا 2 کیلو 10 گرم شیرینی خشک ریخت، مثلا اگر جعبه 100 گرم بود شد 2 کیلو، مثلا فرض کن 100 گرم. نوبه پول دادن که رسید، من با خودم گفتم احتمالاً این میخواسته پوله رو سرراست کنه. همچی چیزی به ذهنم رسید. چقدر تقدیم کنم؟ گفت نگاه کن شیرینی اگه کیلوی 70 تومن، 140 تومن بابت شیرینی بده، 5 تومن هم بابت جعبه. پولا رو دادم آمدم بیام بیرون، گفتم ببخشید یه حرفی اینجا گیر کرده، اجازه میدید بگم؟ گفت بگو که من سراپا گوش هستم این نکو. گفتم حاجی به قیافه شما اینجور کاسه بینم خورم. اگر شیخ رجب علی خیاط پشت این پاچال وایستاده بود قبول، مرحوم امیرزا علی فلسفی وایستاده بود قبول، مرحوم آیت الله بهجت وایستاده بود قبول، مرحوم آیت الله نمیدونم کی وایستاده بود قبول، ولی به تو نمیخوره. یه خنده که گفت بیا جلو، آرام بغل گوشم شروع کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینا فکر نمی کنن که روزی قرار جواب بدن. وای بر کسانی که کم می گذارن. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پی امروز بود فردایی. یا آمدم اقام، گفتم یعنی شیطان اذیتت نمیکنه؟ گفت چرا، خیلی زیاد. بالاخره شما از همین پولایی که میتونی بگیری، پول شاگردش در میاد، پول آب برش، خیلی اذیت میکنه شیطان، ولی این نمیذاره. گفتم چی؟ گفت بیا جلو. رفتم دیدم یه کاغذی رو چسبونده روی دخلش، این جمله هم روش نوشته شده است: امان ز لحظه قفلت بفرمایید که شاهدم باش. این ثمره اعتقاد به امام زمان. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باش. ما آقایی داریم که عوازش بهمون هست، شاهده، حاضره، ناظره. یعنی اگه باورم بشه، منبر من متفاوت میشه، تدریس من متفاوت میشه، حرف زدن من متفاوت میشه، نگاه من متفاوت. آرز که اعتقاد به امام زمان حیات بخشه، بهترین مصلحه. باور به حضرت صاحب بهترین نوع تربیت. خدا رو به امام زمان قسم می دهیم که توفیق عمل به این حرفا رو به همه ما تفضلا مرحمت بفرمایید. ببخشید دیگه این دو سه شب من باز مصدعتون شدم و دیگه کرم ما و کرم شما، اگر قصوری بود تقصیری بود به بزرگواری خودتون ببخشید و اگر منت بگذارید بر ما، لازم میدونید نکته‌ای تذکر بدید حتما تذکر بدید، انتقادی، حرفی، حدیثی، خلاصه.